رادیو گفتگو تقدیم میکنه.
صبح و
گفتگو.
زندگی تلاش می‌خواهد و مقاومت در برابر تخت‌سختی‌ها مثل کوه. آنگاه می‌توان محکم و آرام با همه سختی‌ها ادامه داد و موفق شد. من و تو با هم و در کنار هم برای همیشه. الهی دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
عشق مثل لمسه صورت خیس، مثل دستات عشق، مثل آتیش تو دل شب، مثل فریاد عشق، مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد. عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل، مثل جونه، عشق مثل رویه یه نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من و غم، مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو هستم خستم، یعنی میگه ما بازه به تستم، مثل راه نجات منه.
سلام علیکم، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. و اما این دوشنبه‌ای که گفتم خدمتتون، هفتم تیر ماه 1400، هفدهم ذی القعده 1442 و 28 ژوئن 2021 میلادی. و اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو در خدمت شما ایم. سلام، صبحتون بخیر. یه دور همیه دیگه داریم از رادیو گفتگو، رادیوی خودتون. اینجا هستیم تا صبح رو با هم آغاز کنیم. یک صبح زیبا با دل شاد، یک لبخند، نگاه رو به آسمون، یک عالمه آرزوی خوب. به برنامه خودتون خوش اومدید. تلفن داریم، پیامک داریم، برنامه کاربردی ایران صدا هم هست، رادیو نمای رادیو گفتگو و در کنار همه اینها شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. همه در اختیار شما هست، در خدمت شما هست برای اینکه بتونید با ما در ارتباط باشید. و بله بله آقای رحمتی صدا بردار خوبمون این جمله همیشگیمون رو تکرار میکنن که شما اولویت اول ما هستید. امروز هم انشاءالله با موضوعات مختلفی در خدمتتون هستیم تا یه صاحب گفتگوی دیگر رو تقدیمتون بکنیم. در مورد کرونا صحبت خواهیم کرد، از برنامه‌های یکی دیگه از کمیسیون‌های مجلس جویا خواهیم شد حتما، و انشاءالله از وضعیت برگزاری کنکور 1400 هم اطلاعاتی می‌گیریم و تقدیمتون می‌کنیم. الان که داشتم توی سیستم پیامک‌ها رو نگاه می‌کردم، یکی از پرستارای زحمتیشون از کار به درمان پیامک فرستادن که وضعیت پرستاران مثل گذشته کماکان خوب نیست و انتظار از دولت آینده این هستش که ببینیم چه برنامه‌ای برای نظام پرستاری دارن. حتما خود رباری تلاش می‌کنن تا با مسئولین ارتباط بگیرن و بتونیم پاسخی برای این پیامک پرستار عزیزمون بگیریم. همین الان که اینو گفتم، خانم رباری گفتن که یک پیامک رسیده از یکی از هموطنان همشهریای خوبمون که نوشتن تبلیغ همه چی داریم اما تبلیغ پفک هم داریم اما تبلیغ کتاب نداریم. راست میگن ها، این پیامک جالبیه. ما همه چی، هر چی که فکر بکنید تبلیغش هست، آگهی هاش هست، پفک، غیر پفک، خوردنی، اما کتاب تبلیغی نداره، مخصوصا کتاب کودکان و جوان. آخه چرا؟ انشالله که میریم برنامه رو شروع میکنیم. درباره این موضوعاتی که شما درخواست کردید حتما صحبت میکنیم. در کنارش موضوعات ویژه‌ای هم داریم، مثل گفتگو درباره قوه قضاییه که در هفته قوه قضاییه هستیم و تبریک هم میگیم این هفته رو به همه دستاندرکاران و زحمتکشان عرصه قضا و عدالت، و همینطور گفتگوی ویژه با مسئولینمون که طبق روال این هفته به دلیل نزدیک شدن به روز صنعت و معدن در همین خصوص خواهد بود. شما بودن بهترین لحظه های دنیا رو می سازه و ماندگاری شما این قدرت رو به ما میده که هر روز با تمام سختی‌هاش تلاش کنیم لحظه‌های شیرینی رو برای شما بسازیم. با شما بودن و در کنار شما بودن بزرگترین لذت زندگی ماست که شما بهترین و عزیزترینی و از ته دل دوستتون داریم.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودن یه کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو، محکم بگیر دستامو، جایی نرو بمان، تو با من باش. باور کن همه
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. مثل همیشه همراه و شنونده برنامه امروز باشید و برای موضوعات مختلف برنامه امروز بهترین پیام ها، بهترین نظرها، حتی بهترین راهکارهای خودتون رو ارسال کنید و با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه تکرار میکنم، 3010-35 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ماست. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار و خدمت شماست.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30-10-35، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
امروز 7 تیر ماه، سال روز شهادت آیت الله شهید دکتر بهشتی و یاران با وفاشون هست و به یاد و حرمت این روز بزرگ قرار هست که این روز رو گرامی بداریم و بزرگ بداریم و به حرمت این عزیزان این روز روز قوه قضایی نام گرفته و به همین مناسبت میخواییم هم صحبت بشیم درباره قوه قضایی و مسائل مختلف اون با جناب دکتر امین همتی نژاد، مسئول محترم سازمان های مردم نهاد قوه قضایی.
امام خمینی نسبت به انسان و ایمان و اسلام و نقش آن در زندگی همه بعدی انسانها در این سرای و آن سرای، با آن دید عرفانی متعالیش از یک سو و آن دید فقاهتی زندش از سوی دیگر، قاطع میگوید ما باید این مبارزه را تا نقطه سرنوشت ادامه بدیم. جامعه مکتبی جامعه‌ای که بر اساس امامت و ولایت فقیهی با چنین شرایط اداره شود. بنابراین امامت و رهبری از آن فقیه توانای آگاه به زمان، عادل با تقوا و شجاع است. و اگر می‌خواهد رسماً جامعه را اداره کنه، مدیر و مدبر نیز باید باشد.
خب جناب آقای دکتر همتی نژاد، سلام، صبحتون بخیر، روز قوه قضاییه بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب آقای هاشمی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب و محترم برنامه صبح و گفتگو. در خدمت حضرت عالی هستم.
ممنونم که دعوت ما
رو. جا داره که من تبریک عرض کنم هفته قوه قضاییه رو هم در واقع به حضرت عالی و همه همکاران و زحمتکشان دستگاه قضایی که تو نقاط دور و نزدیک کشور دارن در واقع خدمت و فعالیت.
خدا قوت میگیم، خدا قوت میگیم، تبریک میگیم هم به حضرت عالی هم به همه همکاران محترم مجموعه بزرگ و توانمند قوه قضاییه. آقای دکتر، ما درباره مسائل مختلف توی حوزه قوه قضاییه امکان صحبت وجود داره، توان پرسش وجود داره و پاسخهای متنوع و از قضا قوه قضاییه یکی از معدود جاهایی هست که وقتی راجع بهش صحبت میکنیم استنادات ما به مر قانون هستش. اما امروز میخوایم با حضرت عالی درباره سازمانهای مردم نهاد توی قوه قضاییه صحبت کنیم. این که سازمانهای مردم نهاد در اجرای عدالت چقدر تأثیر دارن، چقدر میتونن کمک حال قوه قضاییه باشن؟
بله، خب حتما استدلال دارید. یکی از رویکردهایی که در واقع در دوران تحول مورد توجه و تأکید ویژه قرار گرفت همین بحث استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی بود. خب این اتفاق کم نظیر شاید سابقه نداشت، حتی تو قوه قضاییه تو همین 40 سال اخیر اینقدر مورد توجه قرار نگرفته بود ظرفیت در واقع نهادهای مردمی. من شاید بگم تو کل کشور و تو سایر قوا و دستگاه‌های کشور هم همینطور، یعنی ما کمتر نمونه همچین در واقع سازوکار و همچین نمونه‌ای داریم که در واقع تو هم تو سند تحول هم تو دستور عملی که حضرت آیت الله رئیسی صادر فرموده باشن در واقع اینقدر مورد توجه قرار گرفته باشن. حالا من این ویژگی‌های سند تحول و دستور عمل رو خدمتون عرض میکنم که از چه ویژگی هایی در واقع برخوردار هست. ببینید سندی در واقع استزار دارید، من منظورم از دوره تحول در واقع دوره است که حضرت آیت الله رئیسی سند تحول قضایی رو در واقع ابلاغ و صادر فرمودن. هم در سند تحول و به تبع اون هم در دستور عملی که در رابطه با مشارکت نهادهای مردمی صادر شد عرض کردم خدمت حضرت عالی توجه ویژه‌ای به این در واقع ظرفیت‌ها و به سازمان‌های مردم نهاد شد، به طوری که در واقع طی این رویکرد و طی این سند و طی این سیاست‌ها کلیه فرایندهای دستگاه قضایی در معرض مشارکت قرار گرفت. این که عرض کردم خدمت حضرت عالی که این بی نظیر بوده، از این منظر بی نظیر بوده که هیچ دستگاهی رو شما تو در واقع تو کشور نمیتونید ببینید که همه فعالیت ها اقدامات و در واقع فرایندهای خودش رو در معرض مشارکت بذاره. خب دستگاه قضایی به عنوان یک قوا از سه رکن در واقع حکومت اسلامی یا جامعه اسلامی فرایندها و اقدامات خیلی زیادی رو در معرض مشارکت گذاشت. پیشگیری از وقوع جرم، عرض کنم خدمت شما، کشف و رسیدگی، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، باز اجتماعی کردن در واقع مجرمان، همه فرایندها و فعالیت خودش رو در عرض کردم منظر حضرت عالی در معرض مشارکت گذاشت. از طرفی هم طی این اسناد و این تکالیفی که منظر شما عرض کردم، همه دستگاه ها و بخش های مختلف دستگاه قضایی مکلف به بهره برداری از ظرفیت های نهادهای مردمی، سازمان های مردمی شدن. من فکر کنم هیچ نهادی یا هیچ دایره یا هیچ بخشی از دستگاه قضایی نیستش که برایش در واقع تکلیفی در رابطه با استفاده و مشارکت از ظرفیت مردم مترتب نباشه. همه دوایر، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی، عرض کنم معاونت های مختلف، دادستانی کل کشور، طبق این سندی که خدمتون عرض کردم مکلفن که در فعالیتاشون از ظرفیت نهادهای مردمی در واقع بهره برداری کنن. از طرفی هم این هم سند هم دستورالعمل در واقع همه نهادهای مردمی رو هم در بر گرفته، یعنی شمولیتش به قدری بوده که طی این اسناد عرض کردم حتی مساجد چنانچه شخصیت حقوقی لازم رو داشته باشن و توانمندی و تخصص لازم رو هم داشته باشن میتونن تو فرایندهایی مثل مثلا صلح و سازش بیان و در واقع مشارکت کنن. عرض کردم لازمش اینه که این نهادهایی که معذرتون عرض کردم مثل مساجد، هیئت‌های مذهبی، سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌های علمی، اینها تخصص لازم رو چون مسائل حقوقی و قضایی هست تخصص رو داشته باشن میتونن در واقع اعلام آمادگی کنن و اعلام آمادگیشون بررسی بشه و در فرآیندهای مختلف عرض کردم مشارکت کنن. واقعا این هم سند تحول هم دستورم هیچ حد و مرزی برای مشارکت قائل نشده و مردم و نهادهای مردمی میتونن در واقع تو فرآیندهای مختلف مشارکت کنن. حالا این فرآیندها یا من بخوام یه مقدار ریستر بشم ببینید،
بله بفهمید،
توی همین دستورالعمل نهادهای مردمی میتونن در موضوعاتی مثل حمایت از بزهدیدگان با قوه قضایی همکاری کنه. خب به زهدیده خودش تعریف داره که من در واقع صرف نظر میکنم ازش. در موضوع نظارت بر قوانین که خدمت حضرت عالی عرض کردم یا در احقاق حقوق عامه میتونن گزارش جرم و فساد رو به قوه قضایی در واقع اعلام کنن. بر همین اساس ما سامانه هایی رو ایجاد کردیم، یا بگم در واقع بخوام ویژه عرض کنم سامانه جامعه مشارکت نهادهای مردمی رو راه اندازی کردیم، چون استعداد داره. دیشب هم حضرت آیت الله رئیسی به این مقوله اشاره کردن. دستگاه قضایی واقعا داره میره به سمتی که الکترونیکی بشه، هوشمند بشه و خدماتش کاملا به صورت آنلاین و در واقع الکترونیکی به مردم کشورمون ارائه بشه. طبق این سندم، در واقع طبق این سیاستم، ما یک سامانه ویژه مشارکت نهادهای مردمی در قوه قضایی پیش بینی کردیم که نهادهای مردمی میتونن مراجعه کنن به این سامانه ما، ثبت نام کنن، موضوع به موضوع که حالا برخی از اونها را محضر حضرت عالی عرض کردم اعلام آمادگی کنن و ما بررسی میکنیم و این امکان رو بهش میدیم که بتونه در واقع مشارکت کنه. یا در واقع از ویژگی های خیلی خوب اسنادی که خدمتون عرض کردم مشارکت مردم در سیاست گذاریه. یعنی امروز طبق دستور عمل و سند تحول نهادهای مردمی میتونن در فرآیندهای سیاست گذاری که معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه بر عهده داره مشارکت کنن.
آقای دکتر، شما نکاتی که فرمودید هم جامعیت داشت درباره حالا دخالت سازمان‌های مردم نهاد، حالا نگیم دخالت ولی مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، این شاید بتونه ما رو به سمت ببره که از یک سری بسترهای قانونی استفاده کنیم که از طرف خیلی از ارگان‌ها و سازمان‌ها مقفول مونده بهش توجه نشده. شاید به جرأت بتونیم بگیم که داره تو قوه قضاییه یه کار بدی انجام میشه که این توجه به سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاده. آیا به نظرتون امکان این وجود داره که ما به سمتی بریم که اصالتاً افرادی که خودشون رو تو حوزه‌های مختلف صاحب تخصص یا توانایی میدونن، حالا این تخصصه چون قوه قضاییه یک نهاد کاملا تخصصی هست بیشتر روش تاکید می‌کنیم، که بیان دور هم جمع بشن، یک نفر، دو نفر، چند نفر، حالا استاد دانشگاه هستن یا توانمندی‌های خاص اجتماعی دارن، تو عرصه حقوق متبحر هستن، بیان سازمانی رو تشکیل کنن، تشکیل بدن، به ثبت برسونن و به قوه قضاییه در میون بگذارن و مثلا بخشی از حالا فرایندها واگذار بشه، برون سپاری بشه. این امکان هم وجود داره که به صورت برون سپاری شاهد باشیم و بعد بریم به سمت اینکه تشویق کنیم بیاید اصلا سازمان مردم نهاد تشکیل بدید، اهالی که متخصص هستید، حالا استاد دانشگاه هستن یا صاحب عنوان‌های دیگه.
دقیقاً جناب هاشم، به نکته خیلی خوبی توجه فرمودید. اول اینکه من عرض کنم، ببینید هر نهادی در واقع، من عرض کردم هیچ حد و مرزی در دستورالعمل و سند تحول در واقع نمیشناسه برای مشارکت. منتها چند تا لازمه داره دیگه، چند تا در واقع پیش نیاز داره که اولیش که فرمودید در خلال صحبتاتون، حتما باید ثبت شده شخصیت حقوقی داشته باشه. ببینید وقتی یه نهادی بناست که مثلا بیاد تو صلح و سازش مشارکت کنه، ما سازوکاری داریم پیش بینی میکنیم که در بستر سازوکارها و سامانه‌های قضایی در واقع بیان مشارکت کنن با قوه قضاییه. طبیعتاً باید، چون اینا باید هویت اینها برای قوه قضاییه احراز بشه. خب این سامانه‌های ما سامانه‌های الکترونیکیه، طبیعتاً به صورت الکترونیکی هویت این افراد و در واقع نهادهای مردمی باید احراز بشه. حتما باید شخصیت حقوقی لازم رو داشته باشن. منظورم اینه که حتما باید اون فرایند ثبت یک مؤسسه مردم نهاد و غیر دولتی رو طی کنن. از طرف دیگه هم اون در واقع نهادسازی که به درستی بهش اشاره کردید، بله، ماده 10 دستورالعمل دقیقا به این موضوعی که حضرت علی اشاره فرمودید اشاره داره و اونجا تاکید میکنه که قوه قضاییه چنانچه گروه های مردمی، گروه های اجتماعی تمایل داشته باشن که برن به سمت این که تشکیلات ایجاد کنن، حالا تشکیلات همسو با قوه قضاییه، مثل تشکیلاتی که میخوان در رابطه با مبارزه با فساد، یا تشکیلاتی که میخوان بالفرض در رابطه با مراقبت های بعد از خروج، یا تشکیلات مربوط به صلح و سازش رو عرض کردن، باز اجتماعی کردن زندانیان. اینها در واقع سازوکارها یا در واقع موضوعات همسو با قوه قضاییه. چنانچه بخوان تشکیل بدن، قوه قضاییه قطعا ازشون حمایت میکنه و این یک سیاستی که عرض کردم کاملا تصریح شده و ما باید در واقع به این سمت حرکت کنیم که از این نهادها و از این تشکیلات حمایت کنیم، حتی از نهادسازی و راه اندازیشون.
انشالله، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحات کامل و جامع حضرت عالی جناب آقای دکتر همتی نژاد. آرزوی سلامتی داریم، باز هم تبریک عرض می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
تشکر. آرزوی سلامتی داریم. معید باشید. خدا نگهدار.
خوش به توجه شما.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه.
درود بر شما. خداحافظ.
انصافا حکم کردن، قضاوت کردن یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست که قلبی خداوندی می‌خواد و روحی بزرگ. انشاءالله که این روز مبارک باشه بر همه تلاشگران، دستندرکاران عرصه قضا و عدالت، و الگو بگیرن از مظهر عدل و عدالت علی علیه السلام.
مردم آمدند و بیعت کردند و اصرار کردند و حضرت قبول نمی کرد و اصرار مردم زیاد شد و همه بزرگان، کوچکان، رؤسا، صحابه قدیمی گفتن نه، فقط علی ابن ابی طالب است و او باید باشه. و
علی خلیفه باشد، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید، باز می ستانند. آنهایی که نهرها شکافتند، چار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند. پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند.